بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 508، سطر 14. الحدیث التاسع عشر به اسناده عن عمر بن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. حدیث 19 است از باب 11 و آخرین حدیث این بابه. مفاد ظاهری این حدیث اینه که خداوند مشیت رو به نفسها آفرید، یعنی چنین نبود که مشیت رو با مشیت آفرینه. بلکه مشیت رو به نفسها آفرید. بعد بقیه اشیایی که بعد از مشیتند با مشیت آفرید. پس برای خلق مشیت احتیاج به مشیت نبود، ولی برای خلق بقیه موجودات مشیت وساطت کرد. مرحوم قاضی سعید این عبارت رو میخوان توضیح بدند. بار اول توضیح اجمالی میدند، بعدن وارد توضیح تفصیلی میشند. تو توضیح تفصیلی تقریبا میشه گفت مفرداتی رو که در توضیح اجمالی گفته بودن توضیح میدن، ولی نتیجه گیری تو همون توضیح اول انجام میشه. برداشتی که در این حدیث میشه به شرح مرحوم قاضی سعید اختصاص به خودشون داره. ولذا آخرش هم اشاره می کنند که این از مختصات خود منه. ظاهرن در اثباتش هم از مبانی که مختص به خودشون استفاده می کنند. لذا سعی کنیم در این بحث از توضیح دیگران برای اشکال برایشون استفاده نکنیم. نگیم بقیه اونطور گفتند. ایشون نمیخواد حرف دیگران رو در توضیح این حدیث مورد استفاده قرار بده. حرف اختصاصی خودشه. حالا آیا مشیت اولین خلق خداست؟ یا اینکه اولین خلق نیست؟ تو توضیحات مرحوم قاضی سعید بهش پرداخته نمیشه. ایشون تمام همتش در شرح این حدیث اینه که خلق الله المشیه به نفسه ها رو توضیح بده. این به نفسه ها رو میخواد توضیح بده، یعنی تقریبا سه صفحه خورده چهار صفحه بحث میکنه، بلکه شاید بله چهار صفحه کامل تقریبا بحث میکنه تا همین به نفسه ها رو ثابت کنه. حالا مشیت صادر اوله یا صادر چندومه اصلا به کاری نداریم، ممکنه تو کلمات اشاره بشه، ولی بحث در این که این چندومی صادره نمیشه. بعد از این که یا در بین این که مشیت رو توضیح میده و خلق شدنش را به نفسها بیان میکنه، اراده را توضیح میده. با اینکه روایت اراده را نیاورده، فقط مشیت را آورده، ایشون اراده را توضیح میده و ثابت میکنه که اراده هم خلق شده به نفسها، نه به اراده دیگر. در مشیت میگه خلق شده به نفسها، نه به مشیت دیگر. در اراده هم میگه خلق شده به نفسها، نه با اراده دیگر. برای خلق مشیت، مشیت لازم نیست، برای خلق اراده، اراده لازم نیست. بعد میگه خداوند مشیت رو آفرید و سایر اشیا رو به توسط مشیت. اراده رم آفرید، اشیاء طبیعیه رو به توسط اراده. در مشیت قید طبیعیه نمیاره. میگه خداوند مشیت رو به نفس مشیت آفرید و بقیه اشیاء رو مطلقا با این مشیت آفرید. به اراده که میرسه میگه خداوند اراده رو به نفس اراده آفرید و اشیاء طبیعیه رو به وسیله اراده آفرید. اراده رو مخصوص میکنه به عالم طبیعت، ولی مشیت رو اختصاص به عالم طبیعت نمیده. این نکته هایی که عرض میکنم تو ذهنتون باشه، ولی عبارت حل نمیشه. اینجا عبارت مرحوم آقای سعید بسیار سنگینه. یه ذره همگاهی آدم به نظرش میرسه که حرفای جدیده و باور کردنش خود سخت میشه، چون با حرفای مانوس ایشون وارد بحث نمیشه. بعد اینطوری وارد بحث میشه که بعض اوصاف الهی در خلق ظاهر میشن. از این قانون استفاده کامل میبره. میخواد اراده رو عین طبیعت کنه، یعنی بگه اراده یعنی احداث طبیعت، خود احداث طبیعت اراده بگیره. مشیت یعنی احداث اولین موجود. ملاحظه میکنی؟ اراده و مشیت رو که دو صفت هند برای اله، میخواد این فعل قرار بده. چون قبلا هم داشتیم اراده فعل، میخواد به اون مفاد روایتی که میگفت اراده فعل عمل کرده باشه. لذا اراده رو، مشیت رو، هر دو رو عبارت از احداث میگیره. میگه مشیت احداث اولین خلق، و اراده احداث اولین خلق عالم طبیعت. از شدیم که بعض اوصاف الهی در خلق ظهور پیدا می کنند. مفهوم این کلام اینه که بعضی های ظهور پیدا نمی کنند. اینو من امشد رو توضیح می دم. قاضی سعید از این استفاده می کنه و اصلا شروع بحثش به همین نحوه که بعض اسماء الهی طوری هستند که بر خلق هم اجرا می شن. مفهوم اینه که بعضی صفات اینچنین نیستن، بر خلق اجرا نمیشن. قبلا این مسئله توضیح داده شد، علم لا جهل فیه، این صفت الهی است و در خلق نیست. عالم صفتی است که در خلق هست، ولی علم لا جهل فیه در خلق نیست. قدرت برای خلق هست، ولی قدرت لا عجز فیه برای خلق نیست. حیات لا موت فیه برای خلق نیست. اینا رو قبلا داشتیم که بعض اوصاف الهی حتی اسمشون بر خلق اجرا نمیشه، ولی بعضی از اوصاف الهی لااقل اسمشون بر خلق اجرا میشه. اون معنایی که در خداست طوریست، معنایی که در خلق است طوری دیگره، ولی اسمی که در خدا اجرا میشه بر خلق هم اجرا میشه. به خدا میگیم عالم، به خلق هم میگیم عالم، ولی عالم لا جهل فیه مخصوص خداست، به غیر گفته نمیشه. اینو ایشون به عنوان مقدمه بحث شروع میکنه. بعد میاد تو اون قسمی که در خلق اجرا میشه اونو معنا میکنه. خوب دقت کنید که چجوری ایشون وارد بحث میشه. ابتدا اسما رو دو قسم میکنه، اسمایی که هیچ جور حتی لفظشون بر خلق اجرا نمیشه، و اسمایی که اسمشون و لفظشون بر خلق اجرا میشه، مثل عالمون، مثل مریدون، مثلا شائن یعنی صاحب مشیت. اینا بر خلق اجرا میشه، اینا رو معنا میکنه، چون میخواد مشیت اراده رو معنا کنه. میگه معنای جریان در خلق چیه؟ معنا این است که ظهور اون صفت این در خلق است. عالمون معنیش چیه؟ عالمون معنیش هرچی است. این اجرایش در خلق معنیش چیه؟ وقتی میگیم عالم رو خدا اجازه میده که بر خلق هم اجرا بشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که ظهور عالمون این در خلق است. یعنی اگر میخواهی به علم خدا پی ببری، ظهورش اندر خلق ببین. آیت اون علم این علمیست که اندر خلق است، آیت اون قدرت قدرتیست که اندر خلق است، آیت اون وجود وجودیست که اندر خلق. خب تا اینجا خیلی رو به راهه، هیچ مخالفت با دیگرانم نداره.
چیزی اولش که درست نمیگه که خیلی. این وقتی میگه مثلا خداوند عالم است، خب آقایده او علم لا جهل فیه، این کیفیت علمه، این اسم نیست دیگه. بله کیفیت علمه، همه قبول داریم که کیفیت علم خدا با علم ما فرق داره. این ایشون اسم گرفته در توی اسمایی که برای خلق
ایشون اسم گرفته، روایت
اسمای مستعصره،
روایت اسم نیست. بله اون اسم مستثره که به جای خود، اون اسم مستثره اصلا ظهوری نداره. این اسما اسمایی هستن که معلومند اما بر خلق اجرا نمیشن. ما
این که علم لا جهل فیه، این کیفیت علم داره میگه،
نه این اسمه. ولی من روایت رو شما نیشون بگم، ایشون میخواد تابع روایت حرف بزنه.
ما اون هم خوندیم، ولی اونجا وقت میگه علم لا جهل فیه، هم علم هم کیفیتش داره میگه.
حدیث 14 هم صفحه 501. کلام امام، فقال لی، امام به من فرمودن، اتن اتو الله؟ فقلت نعم. قال هاتی، فقلت از سمی البسیر. بعد امام اعتراض کردن بهش، قال هاذه صفتون یشترک فی المخلوقون، این من صفت خدا را از تو خواستم، تو صفتی آوردی که مخلوقون توش هستن. مفاد کلام امام اینی که صفت خاص خدا رو بیار، صفت خاص خدا رو بیار که دیگه مخلوقون توش شریک نیستن. بعد اون میگه که قلت فکیفت انتو، شما چگونه خدا رو منعوت میکنی؟ حضرت فرمود منعوت میکنی یعنی نعت خدا قرار میدی، نه کیفیت نعت. نعت خدا قرار میدی، اسم خدا قرار میدی، حضرت فرمودن نور و نازل میکنه.
پس قرآن هم اشتباه است دیگه.
بله.
قرآن هم که میگه سمیع علی، قرآن هم اشتباه میکنه.
دیگه حالی شما اعتراض بر ایمان
دیگه. نه اعتراض هم که ایمان داره کیفیت رو برمی کنه. حالا این طورشی که تو قرآن هم زیر سوال میگه.
سمیع و بصیر هم اسم خدا.
این حواظ هم باشه. سمیع، سمیع که برای خدا هست با
سلام حاضهی صفتون از قبول میکنی که صفت خدا هست، اما یشتر کفی المخلوقون، اون صفتی که لا یشتره چیست؟ قید لا جهل فیه رو باید بیاری.
اون کیفیت قبول نمی کیفیت،
کیفیت که اصلا بیان نشده. آخه ببینید یه چیزی دارید میگید، خودتونم میدونید حرفتون معنا نداره.
نه ایزان جواب قرآن داری سوال رو میداره میگه و از سمیع العلیم و قرآن داری میگه سمیع، اما میگه سمیع نگی بحث روش سمیع گفتن نیست، بحث رو میگه از سمیع معنایی که میفهمی و معنایی باشه که مختص خداوند باشه.
از جواب امام معلوم میشه سوال صفت مختص سوال کردن، صفت مختص سوال کردن، صفتی رو آورده که برای مخلوقون هم هست. امام فرمودن نه اینو بگو، بلا خود امام قبول دارن سمیع بصیر صفته و می فهمن این نعتیست که یشتر کفی المخلوق، پس نعت بدنشو قبول دارن، خلاف قرآن نمی خواه نعت بزنن. خب قرآن گفته سمیع بصیر نعته، خب امام هم می فهمن نعته. از جوابی که می دن معلوم میشه در سؤالشون ناظر بودن به اون نعت مخصوص. نعت مخصوص از جواب مشخص بشه، از جواب
مشخص. این کیفیت
این
خدا رو
حواس باشه
بقیه
فرمان. خب کجا این کیفیته؟ فقط گفتنش که کافی نیست، مگه این بیان کیفیته؟ کیفیت علم خدا رو کی میتونه بیان کنه؟
دیگه هم داریم که صد خورده اسم رو بیان میکنه، همه میگن سمیع.
تازه خدا علمش کیفیت نداره، همونطور که ذاتش کیفیت نداره. کیفیت علم رو کی میتونه بیان کنه؟ چگونه خدا عالم است؟ این که خب نمیشه بیانش کرد، اصلا کیفیت نداره علم خدا که بخواد بیان کنه. این بیان کیفیت نیست، آوردن اسم، اسم و صفت. یه صفت رو داره امام ذکر میکنه، کیفیت منظور نیست. علم لاجعلفی این صفت خداست، اما خب علم لاجعلفی کیفیتی چگونه است؟ این نمیدونیم، امام هم بیان نکرده. شما میفهمید کیفیته، ولی کیفیت نیست. خود ظاهر عبارت اینه که این نعته. فکیفه تنعته، اون سائل میپرسه شما چگونه منعوت میکنید خدا را، نه چگونه کیفیت نعتش را بیان میکنید. کیفیت نعت بیان نمیشه، خود نعت داره بیان میشه. قرار شد که ما هیچ اشکالی نکنیم، قرار شد که حرفایشون رو ببینیم. عرض کردم از اول حرفایشون بعضیش با من نمیگم قبول کنید، نمیگم قبول کنید یا نکنید، ایشون یه حرفی رو که به قول خودش مختص به خودش اینجا آورده، ما باید بفهمیم چی گفته. شما این چهار صفحه رو بخونید، فهم خود گفتهش یعنی تصورش سخته، به تصدیقش کار نداریم. خب بعد از اینکه ما تصور کردیم، حالا حق داریم تصدیق کنیم، حق داریم رد کنیم. الان من تلاش میکنم که این مطالب به تصور بدم، شما انتظار ندارم که تصدیق کنید. حالا بگید همه حرفا مردوده، بخونیم بفهمیم بعدا ببینیم میتونیم حل ردش کنیم. بله در مقام تصور اگر یه وقتی اشکال دارید بفهمید، شاید این بیان شما در مقام تصور بود، ولی در هر صورت ایشون میگه که خدا دو نحوه صفت داره غیر از اون اسماء مستثره که اصلا ما ازشون آگاه نیستیم. غیر از اونها این صفاتی که الفاظشون میشنویم اینا رو دو قسم میکنیم. در یکی میگیم در خلق اصلا نیست حتی الفاظش، در یکی دیگه میگیم الفاظش در خلق هست ولی معانیش نیست. عالمون لفظش در خلق هست، یعنی به خلقم میگید عالم، به خودم میگید عالم، ولی عالمون لاجهلفی رو به خلق دیگه نمیتونید بگید، فقط به خدا میگید. وقت بعد معنا کرد اونی که به خلق میتوان گفت و به قول خودش در خلق هم میشود اجرایش کرد، منظور از جریان چیه؟ منظور از اجرا کردن در خلق چیه؟ این اینطوری توضیح داد: ظهور اون صفت این در خلق است. اجرا به معنای ظهور، یعنی جریان دارد این صفت در خلق، یعنی ظهور دارد در خلق. وقت شما این صفت خلق و مظهر یا ظهور اون صفت اله میگیرید، آیت بر اون صفت اله میگیرید، حاکی از اون میگیرید. همونطور که وجود ما حاکی از وجود اوست، همچنین علم ما حاکی از علم اوست، آیت هست بر علم او. تا اینجاش از میکنم خلافشون نگفته، طبق مبانی که دیگران دارن داره حرف میزنه. یه جاهاییشون بین علت و معلول مثلا میاد بحثش، تلازم ممکن میشه. این خیلی حرف سخته، باید فهمیدش یعنی چی. بله، تو صفحه بعد، تو صفحه بعد تلازم بین علت و معلول ممکن میشه.
خب تو عرفان هم همینه.
بله،
تو عرفان علت و معلول قبول نداره.
تلازم رو میاره بین دو تا ذات، بین یه شیئی که حالا میخونیم بعدا میرسیم. میخوام بگم اونجاهای خود باید حرف بزنیم، اینجا که حرفا طبق مبانی دیگرانه، خلاف نگفته. اونجایی که تلازم بین علت و معلول منکر میشه، خودش هم دلیل میاره، اونجا یه مقدار حرف نامنوس میشه. اونم باید توضیح داده بشه. اونی که تو عرفان این کار میکنه مطلبی دیگه است. حالا سب کنید مطلبی ایشون بیاد، به صورت عرفانی هم حلش نمیکنه، یه جور دیگه حل میکنه. نمیخوام بگم حرفش باطله، میخوام بگم حرف نامنوسه، یعنی ما اینا رو نشنیدیم. یه چیزایی ایشون میگه که اون حرفای اختصاصی خودشه و ازش برداشت میکنه. حالا سب کنیم اونا برسه، اونجا دیگه باید کامل باید جلو اشکال بگیریم. خب من همین قسمت رو بخونم، اینجا تیکه تیکه میخوام حرف بزنم، چون عباراتش هم سخته.
به نفسه رو خوب معنا کردیم،
بله،
به نفسه ها خوب روشن نشد،
معنا میکنیم. بله، اینا همه عرض کردم نظر خود ایشونه. ظاهر عبارت نگاه کنی، خدا مشیت رو با واسطه خلق نشرده، ما اینطوری میگیم دیگه. مشیت میشه صادر اول، مشیت میشه صادر اول.
به نفسها یعنی بی واسطه شما میگیرید؟
به نفسها یعنی بی واسطه. بعد خلق الاشیا بالمشیه، یعنی مشیت رو واسطه خلق اشیا قرار داد. مشیت بی واسطه خلق شد و بقیه اشیا با واسطه مشیت. پس مشیت میشه صادر اول، بقیه اشیا میشن صادر بعد از مشیت. و این با بعضی روایاتی میگه اولین صادر مشیت سازگار.
به نفسه بی واسطه معنا نمیشه، نفسه
ها بی واسطه، یعنی خودش آفرید.
یعنی چی؟ یعنی توضیح
یعنی
چی به نفسه
ها؟
خودش آفرید یعنی چی؟
یعنی
بوده آفریدش به نفسه ها یعنی چی؟
نه، یعنی ببینید، عقل خدا به نفسه آفرید یا به توسط چیزی؟ به نفسه آفرید. نفس رو به توسط عقل آفرید، نفس رو بالعقل آفرید، ولی عقل رو به چیزی نیافرید، به وسیله چیزی نیافرید، خود عقل آفرید. عقل رو به وسیله عقل نیافرید، نفس و ماده و مثال رو به وسیله عقل آفرید، ولی عقل رو به واسطه، مگر بگید عقل رو به واسطه اسما آفرید، اون حرف دیگری میشه. ولی عقل رو به وسیله عقل نیافرید، یعنی صادر نخستین تو عالم خارج. اسما که عالم خارج نیستند، توی خارج، این تو ماسب الله، تو ماسب الله وقتی میخواد بیافرینه، عقل رو به توسط عقل دیگه نمیافرینه، چون تو ماسب الله چیزی نیست که بخواد واسطه بشه برای خلق عقل. عقل اولین خلقه، وقت بعد خلقای بعد به توسط عقل میشه. پس عقل به نفسه ها فریده میشود، بقیه اشیاء از نفس به پایین به وسیله عقل ها فریده میشه. این معنی ظاهریه.
نگاهش اینه تا چرا به نفسه، یعنی به سبب نفسش، به نفسه که تو فلسفه موزه میگه به نفسه، به نفسه هم میخوام به نفس اگه منظور بس، یعنی به سبب خود مشیت که اصلا معنا نداره، بی واسطه هم میخوام بگه این کلمه به نفسه ها نمیگه، این واسطه به نفسه ها ظاهر شده که مشیت اصلا ذاتی خداست، به نفسه ها یعنی که اصلا تو ذات خدا بوده،
به نفسه ها یعنی به نفس خدا،
به نفس خود، به نفس خود، به نفس ها یعنی مشیت، به خود مشیت آفریده یعنی چه؟ یعنی مشیت ذاتی خداست، ما یه میکنم نه بی واسطه آفریده شده،
مشیت خلق خدا، ذاتی خدا نیست.
خب ما میدونیم یه طوری فرده باید، شما به نفس را نمیتونه که بی واسطه، چون هیچ وقت هیچ جا به نفس را بی واسطه من نکرد،
هیچ کس را نکرده،
چه ادعایی بزن؟ چون فلسفه میگه به نفس را نفس را چی؟ فلسفه که میگه به نفس را نفس را
به نفس را چه؟
یعنی به سبب نفس، به نفس را خب
به نفس یعنی به خودش، به خودش آفرید یعنی چی؟ یعنی به چیز دیگه نیافرید، خودش آفرید. حالا به نفس ها رو ایشون معنا میکنه، عرض میکنم ایشون به نفس ها رو معنا میکنه، مشیت رو با خود مشیت آفرید. بله خب یعنیش باید توضیح داده بشه. الان عرض میکنم ظاهر اونی که ما میفهمیم از عبارت اینه که خدا مشیت رو به نفس آفرید، یعنی واسطه ای برای خلق مشیت به کار نگرفت، اما برای بقیه اشیا رو به مشیت آفرید، یعنی مشیت رو واسطه خلق بقیه قرار داد. این ظاهریه که ما میفهمیم، ولی ایشون اینو نمیفهمه، معنا نمیکنه. همونطور که شما میفهمید معنا میکنه، منتها اون نتیجه که شما میگیرید نمیگیره. ایشون میگه خداوند مشیت رو به خود مشیت آفرید و بقیه اشیا رو با مشیت آفرید، برای مشیت مشیتی به کار نگرفت.
یعنی خداوند بدون مشیت بود مشیت آفرید، یعنی خدا بی مشیت بوده بعد مشیت آفریده زمین، این بخواد بگید خیلی حرف خیلی نادیده.
حالا ببینیم چی میشه، مقدماتی من عرض کردم چون نتیجه ازش نگرفتم، شما از اون مقدمات الان بهره نمیدید، یعنی اونا رو تو کارتون تو حرفاتون نمیدید.
من
شما عرض کردم من اولی که وارد شدم از شما خواستم که ساکت بمونید تا این بس تموم بشه و الا منم گیج میشم نمیتونم حرف رو توضیح بدم. واقعا امروز بس مشکله، شما از همون اول شروع شدی به اشکال کردن. خب بذارید مطلب تموم بشه بعد اشکال کنی. اگه مطلب تموم شد چیزی باقی مون، خب باید هم بگید، نه که من بگم بگید، باید بگید وقتی مطلب باقی مونه باید گفته بشه. ولی وقتی هنوز مطلب تموم نشده شما دارید اشکال میکنید، من میبینم این جواب اشکال شما لابلا حرفیشون میاد. بخوام الان توضیح بدم، خب نظم بحث به هم میخوره. بذارید من مطلب رو تمومش بکنم، بعد اشکالاتتون ممکنه باقی بمونه اشکال بکنم. من عبارت ها ببینید اینجا تیکه تیکه میگم، تمام مطالب پشت سرم نگفتم، چون به نظر میسره، شاید به نظر شما عبارت آسون باشه، ولی به نظر من میسره عبارت جفت کردنش خود سخته. بعد که ایشون وارد تفصیل میشه، وارد تفصیل که میشه اونجا یه خورده باز بیشتر ما احتیاج داریم توضیح بدیم. این اجمالش یه خورده آسان‌تر از تفصیلشه، بان که باید برعکس باشه، تفصیل سخت‌تر از اجماله. یه چیزی ایشون گفته که به ذهن منوس نیست، سختیش هم به خاطر همینه.
بله شما دارید با ظاهر عبارت عوض میکنید. بله
خب من عرض کردم این اونیست که ما میفهمیم، ولی ایشون جور دیگه گفته، طبق اون چی که شما میفهمید گفته، منتها نتیجه که شما میگیرید نگرفته. شما مشیت رو این ذات خدا میگیرید، ایشون این فعل میگیره، نتیجه ای که شما گرفتید ایشون نمیگیره، خلافش رو میگیره. من حالا این عبارت رو بخونم، صفحه 508 صفحه 14 اون حدیث و اینا نمیخوام معنا کنیم، معناش روشنه، من از شرح شروع میکنم. قد سبق در حدیث 4 و 5 از همین باب و 14 هم که در حدیث 14 مطالب تکرار شد، ولی اصل مطلب در حدیث 4 و 5 آمد. حدیث چهارم صفحه 469 بود، حدیث پنجم 472 بود، حدیث چهاردهم هم که تکرار این دو حدیث بود صفحه 501 بود. در همه این سه تا حدیث گفتیم که بعض نعوت و اوصاف الهی لفظشون بر خلق جاری میشه، بعض نعوت هستن که حتی لفظشون هم بر خلق جاری نمیشه. قد سبق در خبر مربوط به نعوت و صفات این که ان من صفات الله، من تبعیضی از بعضی از صفات خدا، ما یکون صفات الله ولی اسماءها جاریتن علی المخلوقین. ما یعنی صفتیش که خود اون صفت له و مال خداست ولی اسماء اون صفت جاری علی المخلوقین. میخواد بگه حقیقت اون صفت در مخلوقین نیست، اسمش به تعبیری دیگه ظهورش تو مخلوقین هست، حقیقت پیش اوست. در وجود ما همینه میگیم، حقیقت وجود ما اوست و اون حقیقت پیش ما نیست، اونی که پیش ما ظهور اون حقیقت در همه در وجود اینه، در علوم در صفات دیگه هم همینه. اما صفاتی هستن که حتی ظهورشون هم پیش ما نیست. اون صفاتی که پیش ماست ظهور صفاتی است که پیش خداست. حقیقت پیش اوست، رقیقه پیش ماست. حقیقت پیش اوست، ظهور پیش ماست. اینا همه طبق اون چیزی که دیگران گفتن، ایشون در اینجا هیچ تخلف با دیگران نداره. ولقر از منهو، ضمیر منهو رو توجه کنید، منهو یعنی جریان علی المخلوقین. قرض از جریان صفت بر مخلوقین چیه؟ این صفت بر مخلوق جاری میشه یعنی چی؟ یعنی عند المخلوقین ظاهر میشه. سلام علیکم، عند المخلوقین ظاهر میشه، حقیقت اونجاست، ظهور اینجاست، واقعیت اونجاست، اسم اینجاست. اسم توجه کنید، اسم علامته، اسم علامته، علامت هم ظاهر میکنه ذل علامت رو. پس اسم ظهوره، اسم مظهره، ظاهر کننده اون، ظاهر کننده چیزیه. پس وقتی میگیم اسم پیش منه یعنی ظهور اون معنا پیش منه. معنا که اون حقیقت هست مال خداست، ظهورش مال پیش خلقه. پس ایشون داره درست معنا میکنه که جریان اسم بر خلق یعنی ظهور معنای اون اسم در خلق. معنی خوبیه. والغرض منه، غرض از این جریان اسم علی المخلوقین این است که ظهور هذه صفات عند وجود هذا المخلوق. عند رو متعلق به ظهور نگیرید، عند خبر عند است. ظهور هذه صفات اسم، عند وجود هذا المخلوق خبره، نه عند وجود مرتبط به ظهور باشه بعد خبر بعدن بیاد، نه خبری بعدن نمیاد، خبر عند همینه. معنای جریان اسم بر مخلوق این است که ظهور این صفت عند الخلق، عند المخلوق، یعنی اون صفت پیش مخلوق ظهور شده و این صفت مخلوق ظهور اون صفت خداست و آیت اون صفت خداست. ان ظهور هذه صفات عند وجود المخلوق، مخلوقی که وجودش و کل شؤونش من الله عز و جل، یعنی وجودش هم ظهور وجود خداست، کل شؤونش هم ظهور شؤون خداست. تنها این صفت نیست، هر چی این خلق دارد ظهور خداست. اصل وجودش، ظهورات و شؤوناتش همه ظهور وجود خدا و شؤون خداست. خب تا اینجا حرف تمامی. حالا میاد سراغ مشیت، قانون کلی رو گفت. حالا باید مشیت و اراده رو به عنوان دو نمونه به همین صورت که تبیین کرد تبیین کنه. الان کلی مطلب تبیین شد، حالا میخواد جزئی رو تبیین کنه، یعنی همین کلی رو تطبیق کنه بر مورد. مشیت از اوصاف الهی است، ظهورش اندل خلقه. کی مشیت ظاهر میشه؟ نه کی مشیت حاصل میشه، مشیت اندل الله هست. حقیقت مشیت عین ذات خداست. دقت کنی، حقیقت مشیت عین ذات خداست. مشیت ما صفات ذاتی میگیریم، ولی ظهورش در خلق. خب حالا روشن شد مطلب؟ این همون نیست که شما میخواستید؟ همون نیست که شما میخواستید؟
این چون قبول نداشت.
چرا قبول نداشت؟
مشیت و اراده رو یکی میدونست.
حالا چپ کنید، هنوز توضیح داده میشه. پس خداوند مشیت صفت ذاتی خداست. این ظهورش اندر خلقه. خدا وقتی مشیت رو میخواد خلق کنه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد ظهورش بده. خلق یعنی اظهار. دقتون چی دارم عرض میکنم؟ خلق یعنی اظهار. خدا ما رو خلق کرده یعنی وجودش رو اظهار کرده، یعنی شؤونش رو اظهار کرده. چون ما ظهوریم دیگه، ما ظهور آیت و آیت اون هستیم. وقتی میگیم ما رو خلق کرده، به عبارت دیگه یعنی ما رو یعنی خودش رو ظاهر کرد، یعنی خودش رو ظاهر کرده. پس حالا مشیت رو خلق کرده یعنی چی؟ یعنی مشیت رو ظاهر کرده. اگر بگه خدا، اگر بگه خداوند علم رو خلق کرده، که گفته میشه دیگه. علم ما رو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده. این چرا گفته نمیشه؟ همین که ما میگیم علم خدا خلق کرده یعنی چی؟ این ظاهر کرده. حالا در عالم اسماء و صفات میگیم علم خلق کرده، یعنی ظاهر کرده، منتها در مقام در عالم لاهوت. در عالم لاهوت علم ظاهر کرده، یعنی وقتی تو مقام احدیت بود اصلا علم ظهوری نداشت، قدرت ظهوری نداشت. تو عالم واحدیت که عالم لاهوته، اونجا علم ظاهر کرد، منتها به ظهور لاهوتی. خواست به ظهور ناسوتی هم ظاهر کنه، یعنی تو عالم مادم خواست ظاهر کنه. چیکار کرد؟ علم به ما داد. علم ما ظهور ناسوتی علم اوست. علمی که اسم اوست، ظهور لاهوتی اسم اوست. عقل ظهور عالم جبروتی علم اوست. همینطور تا آخر. خداوند وقتی علم داره ظاهر میکنه، تو ذاتش که ظهوری نیست، از ذات که بیاد بیرون، اول اسما شروع میشه، میاد تا عالم ماده. تمام این جاها که علم هست، ظهور علم هست. منتها یک ظهور لاهوتی داریم، ظهور جبروتی داریم، ظهور ملکوتی داریم، آخر سرشم ظهور ناسوتی. که توی ناسوت خدا علمشو ظاهر کرده. چگونه ظاهر کرده؟ با دادن علم به من شما علمشو ظاهر کرده. خودشم میگه ما اوتیتم، یعنی علم رو من دادم. من دادم یعنی چی؟ یعنی خلق کردم. خلق کردم یعنی چی؟ یعنی ظاهر کردم، یعنی علم خودم رو ظاهر کردم. منتها علم من در مرتبه ذات چند بار با تنزل کنه تا به شما برسه، و با تنزل قلیل میشه. لذا ما اوتیتم الا من العلم الا قلیل. تا اینجا مرتبه روشنه. حالا میگم در مشیت. مشیت وقتی میگیم خدا مشیت رو خلق کرد، یعنی ظاهر کرد. یعنی چی ظاهر کرد؟ یعنی ظهورش را اندهاز المخلوق قرار داد. پس ما یه مخلوقی داریم که مشیت در نزد اون مخلوق ظاهر میشه. اون مخلوق چیه؟ تعبیر ایشون اینه که مشیت احداث اولین خلقه. مشیت رو الان داره عبارت از احداث میگیره، عبارت از فعل میگیره. اما کدام مشیت رو؟ مشیتی که خلق میشه، یه مطلبی رو من اینجا اشاره کنم که تو ذهنتون ابهامی نیاد. این مطلب رو سه صفحه بعد خودشون میگه. میگه خداوند داره علم کلیه، علم کلی الهی، مشیت مظهر اون علمه. یعنی خدا اون علمو وقتی ظاهر میکنه میشه مشیت. پس بعدم با مشیتش خلق میکنه، یعنی با ظهور علمش خلق میکنه، یعنی علمش میشه علم فعلی. این علم فعلی رو ظهور میده، مشیت درست میشه. بعد به کمک این ظهور علم فعلی که همون مشیته، بقیه اشیا رو میافرینه. پس همه اشیا با علم در آفریده میشه، اون تا با واسطه و بی واسطه. پس مشیت و مظهر علم الهی بگیرید. اینو من فقط همینطور اشاره کردم، جای توضیحش نیست اینجا، این باید در همون بحث تفصیلی ایشون مطرح بشه. سه صفحه بعد عرض میکنم اینو گفته، اما من اینجا گفتم چون اجمال داره حرف میزنه، تفصیلشو بعدا میگه، این اجمال یه مقدار روشن بشه. پس یک امر ذاتی داریم در خداوند که اسمشو اونجا مشیت نمیذاره، اسمشو اسم علم کلی میذاره. بعد که این علم کلی ظاهر میشه، به اون ظهور میگه مشیت. پس مشیت رو این ذات نکرد، علم رو این ذات کرد، ظهورش رو مشیت. حالا مشیت، خدا اشیا رو مشیت نسبت به اشیا دارد، یعنی چی؟ یعنی اولین خلقی که با اون خلق یشها و بقیه مخلوقات رو ایجاد کرد، اولین خلقی که با اون خلق یشا و سایر مخلوقات رو ایجاد کرد. حالا اولین خلق چیه؟ بیان نمی کنه. اولین خلق خود مشیت. خب حالا مشیت با چی آفرید؟ مشیت هم دوباره با مشیت آفرید؟ بیان می کنه؟ نه، مشیت با مشیت آفریده نشده، به نفسه ها آفریده شده. این بازم خیلی روشن نیست، تو اون تفصیلش روشنش میکنه، ولی همین اندازه اجمالیش رو من عرض بکنم، تفصیلش رو اونجا میگنم. معلومه ایشون فعلا معلومه به نحوه اجمال چی داره میگه؟ نه مشخصه کامل نشد، باشه عرض میکنم بعدن مشخص میشه، تو تفصیل مشخص میشه. شما من میخوام به نحوی که ایشون وارد بحث شده وارد بحث بشن، چون اگه بخوام تفاصیل عرض کنم به جایی نمیرسیم. من میخوام اجمال اول بگم، عبارت رو بخونم، تفصیلم اگه تو این جلسه شد اگر نشد بذارم بعد بخونم. الان من تفاصیل بگم، حتی خوندن عبارت اجمالیش هم نمیرسم، و میخوام این عبارت اجمالی رو تو این جلسه تمومش کنم. حالا وارد تفصیل بشیم یا نشیم مهم نیست، این عبارت اجمالی تمام بشه که من در جلسه بعد فقط از این عبارت اجمالی استفاده کنم، دیگه وقت صرف اون نکنم.
در نهایت خلاف هر چه قبلش رو میزنه؟
هیچ خلاف نیست.
حرف قبلی
چی بود؟
اون همه میگفتش که ائمه گفتن اینا حاجزن اراده و مشیت، ولی حکما چیز دیگه دارن میگن.
مشیت حادث میکنه ایشون، مشیت این فعل داره میکنه، مظهره.
فرمودید میبره تو علم، تو تفسیر.
بله
تو تفسیر میبره تو علم.
اینجا مشیت رو میگه اولین مخلوق.
میدونم تو اون تفسیر آجا، تو اون تفسیر فرمودید میگه که
میگه مشیت مظهر علمه.
خب
این ذات نیست، مگه مظاهر این ذات هست؟
اونجا که برد ذاتش کردش علم،
اون حقیقت مشیت علمه، نه خود مشیت. ایشون قبلا نگفت حقیقت مشیت حادثه، گفت خود مشیت حادثه، خود مشیت رو خلق گرفت قبلا، حالا هم داره همین کارو میکنه. مخالفت به حرف قبلش نداره.
خب دیگه با کمام هم یا اونجا ما داشتیم اشکال کردیم تو اونجا دستم با کمام میگن و یه علم اونجا داریم، یه اراده اونجا داریم، یه تو ذات یه دانم تو مقام فعل داریم.
خب حالا
چرا اصرار داره که اونا همشون اشتباه گفتن علم به یه دارم میگن این در مقام فعل در مقام فعل شما همون حدیث سلیمان مرزی رو مطرح کرد؟
بله. حالا من دارم این مطالبی میخونم قهرن مقایسم با حرف حکم و عرفا هم میشه، بعضی ها رو من میگم بعضی خودتون تو زنتون مقایسه میکنید، ولی ایشون مخالف حرف قبل خودش چیزی نگفته تا حالا. حالا آیا فلاسفه و حرف ایشون رد میشن یا تایید میشن یه بحث دیگه است. بله قبلا رد کرد، حالا داره تایید میکنه یا حالا هم داره رد میکنه، این الان من بهش نمیپردازم. اینا معلوم میشه بعد وقتی که حرفشون به تفصیل تموم شد، اون وقت مقایسه کنید با حرف فلسفه، ببینید همون حرف فلسفه رو گفته یه چیز اضافه گفته. پس مشیت معلوم شد یعنی چی؟ مشیت ظهور صفتی است که می تواند در خلق ظاهر شود. بعضی صفات گفتیم در خلق نمیان، مثل علم الله جلفی.
اما مثال شما
از روایت قبل استفاده میکنم. بله بعضی اوصاف مثل علم الله جلفی توی خلق نمیاد، بعضی اوصاف تو خلق میاد. مشیت از اون است که تو خلق اجرا شده. اجرا شده یعنی چی؟ یعنی ظهورش اندر خلق. این حرفش که ایشون زد دیگه، یعنی ظهورش اندر خلق. حالا میخوام بگیم مشیت در نزد کدوم خلق ظاهر شد؟ میگه میفرماد که مشیت همان احداث اولین شیئی است که به توسط اون شیء خدا بقیه اشیا رو احداث میکند یا مشیت میکند. چه احداث و مشیت یکی شد. وقتی میگیم مشیت احداث اولین شیئه، پس یشاء هم به معنای یحدثو میاد. اگر خدا این مشیت رو احداث کرد، به توسط این مشیت هم بقیه رو احداث میکنه، این واسطه قرار میده. فمشیت حول الاشیا ظهور صفت اوست اندل اشیا. اولین ظهورش در احداث اولین شیء. فمشیته للاشیا هو احداثه الشیء الاول، یعنی احداث خداوند الشیء الاول، یعنی اولین صادر. الذی یشاء بهی سائر الاشیا، که من یشاء رو من یحدثه گرفتم، ایبم نداره، چون شون مشیت من احداث اول گرفت، این یشاء رو من احداث بعدی ها گرفتم. فمشیته للاشیا احداث خداوند از اولین صادری را که یشاء بهی سائر الاشیا. پس مشیت شد اولین صادر، یعنی احداث اولین صادر. ایجاد با وجود گفتن فرقی نداره مگر به اعتبار. اینجا مشیت عبارت از احداثه، احداث هم عبارت از حادث بگیرید، وقت مشیت میشه خود اولین صادر. روشن چی عرض میکنه؟ ایشون میگه مشیت ایجاد اولین شیء است. ایجاد با وجود فرق نداره، بگید مشیت اولین وجود است. اولین ایجاده یعنی اولین وجوده، پس میشه صادر اول. اینا رو ما از عبارتشون استفاده میکنیم.
مشیت ولی الاشیاء احداث و اشیاء اول.
بله.
نه که خود مشیت اشیاء اول باشه.
اشیاء من از ایجاد وجود دارم استفاده میکنم.
شما دارید خلاف عبارت.
من از ایجاد وجود دارم استفاده میکنم. حالا ممکنه ایشون بگه من ایجاد وجود رو قبول ندارم که یک ذات.
ما معنی مشیت یعنی احداث اشیاء اول. نه که مشیت اون خودش اشیاء اول اون مشیت باشه.
بله. اگر شما ایجاد وجود یکی بگیرید این نتیجه که من گرفتم در میاد. حالا اگه نمیگیرید هیچ. اینجا که حرف قاضی سید من دارم استفاده میکنم، حد فلسفه های کنار میذارم. فلسفه همه شون میگن ایجاد وجود یکی. چه اینجا ممکن میشه؟ همه شون گفتید. ایجاد وجود یکیست. شما که نگفتید فیلسوف نیستید. عارف. شما فیلسوف نیستید عارفید. اون زمان قدیم فیلسوف بودید. حالا شدید عارف. به هم میگردم که کلاس من به هم میزنید چون عارف شدید. اگه فیلسوف بودید این رو قبول میکردید.
این عبارت خلاف ظاهر معنا میکنه که حرف ایشون درست کنید. خلاف
معنا نمیشه. من حرف ایشون نمیخوام درست کنم. این برداشت رو خودم از خارج کردم. ایشون نمیخواد اینو. این نگفته اینو. اشاره کردم که اگر بگیم ایجاد وجود یکیست چنانچه گفته میشود، احداث و حادث هم یکی میشه، نه احداث و حدوث. احداث و حادث هم یکی میشه، چون ایجاد با وجود وقتی شی رو ایجاد میکنن خود اون میشه وجود، خود اون شی میشه وجود، بنابر اصالت وجود. وقت ایجاد با وجود یکی میشه یعنی احداث با حادث یکی میشه. احداث با حادث یکی میشه. احداث میشه مسندن الالفائل، حادث میشه مسندن الالفیل. فرق بین ایجاد و وجود گفتن اعتباریست، یعنی به نسبته. یک شیء رو اگه نسبت بدید به فاعل میشه ایجاد، نسبت بدید به اون فعل میشه وجود. اینجا من همین کار رو میکنم. اسناد میدم به فاعل میشه احداث، اسناد میدم به خودش میشه حادث. وقت مشیتی رو که عبارت گرفت ایشون از احداث، من مشیت رو عبارت میگیرم از خود حادث. وقت مشیت میشه اولین حادث. اینا بیانیه که من میکنم، نمیخوام به گردن ایشون بذارم. عرض کردم اینو میشه استفاده کرد. نمیخوام بگم ایشون گفته یا نگفته. و ارادته تا اینجا مشیت رو بیان کرد. خب روایتی که ما الان داریم میخونیم به اراده کاری نداره، مشیت رو مطرح کرده. ولی مرحوم قاضی سعید عرض کردم اراده رو در بحث داخل میکنه. بعدن هم حالا مشیت و اراده رو یکی میکنه، دوتا میکنه، تو تفصیلش هم اینا رو میاره. اما ارادش، این از خارج عرض شدم، اراده هم احداثه. منتها چون اراده رو ایشون بعد از مشیت قرار میده، چنانچه بعدن توضیح داده میشه، سعی میکنه که احداث رو ببره در مرتبه عالی. نه اشتباه گفتم، مشیت رو، مشیت رو ببره تو مرتبه عالی، اراده رو بیاره تو مرتبه پایین. مشیت رو مربوط میکنه به همه موجودات، اراده رو مربوط میکنه به موجودات طبیعی و کونی. لذا میگه اراده احداث اولین علل کونی است. توی عالم کون و فساد عللی ما داریم. اولین علت خود طبیعته. تو عالم طبیعت اولین علت خود طبیعته. طبیعت هست که کار میکنه. اون وقت طبیعت تنزل جزئیش میشه طبیعت انسان، خب کارهای انسانی میکنه. میشه طبیعت شجر، کارهای شجری میکنه. طبیعت فلک، کارهای فلکی میکنه. همه این موجودات عالم کونی، حالا فلک هم اگه جز عالم کون حساب کنی، اگر هم نکه هیچ، تمام این موجودات طبیعی که کارهای انجام میدند، علت همشون اون طبیعت کلیه هست. طبیعت کلیه که نظام عالم کن دست اونه بإذن الله. همونطور که در عالم عقل عقل کلی کار میکنه، در عالم نفس نفس کلی و روح اعظم کار میکنه، همچنین در عالم طبیعت طبیعت کلیه کار میکنه. این طبیعت کلیه اولین علت در عالم کونه، که همه علتهای کونی به وسیله او دارن کار انجام میدن. او مثل این که مدیر همه علتهای کونیه. خب اراده یعنی احداث این، اراده یعنی احداث اولین علت کونی. مشیت عبارت شد از احداث اولین وجود ماسوی اللهی، اراده هم عبارت شد از احداث اولین وجود کونی، یا به قولشون اولین علت کون. و ارادته هو احداثه اول العلل الکونیه الذی، صفت اوله، اول العلل، اول العللی که بهی یرجه وجود تمام کائنات. همونطور که مشیت اولینی بود که به وسیله او یشاء و همه بعدی ها رو، اینجا اولین حادث مرجحی است که بهی و رجح و سایر اشیای کونی رو. اونجا تعبیر به یشاء کرد، اینجا تعبیر به یرجح میکنه، چون بعدن ثابت میکنه اراده یعنی مرجح. اراده رو عبارت میگیره از صفت مرجحه، لذا در اراده تعبیر به یرجح داشت، در مشیت تعبیر به یشاء داشت. به وسیله مشیت یشاء و مادون را، به وسیله اراده یرجح و مادون اراده را. و ارادته هو احداثه اول العلل الکونیه الذی بهی یرجح وجود کائنات رو. پس نتیجه این شد مشیت واسطه است در خلق همه ماسبا، اراده واسطه است در خلق ماسبایی که کونی باشد. و هوه اون اول العلل کونیه چیه؟ هوه به اول العلل برمی‌گرده. و هوه یعنی اون الذی بهی یرجح وجود الکائنات، طبیعتی است که ممسک نظام عالم است و مدبر عالم اجسام است. الممسک لنظام العالم صفت اوله، المدبر لعالم الاجسام صفت بعد از صفته. طبیعتی که نظام عالم رو امساک میکنه، حفظ میکنه و عالم اجسام هم تدبیر میکنه. نسبت به عالم اجسام هم حافظ هم مدبر، هم اون چرا که دارند حفظ میکنه، هم اون چرا که ندارند با تدبیر بهشون میده. خب حالا مشیت معنا شد، اراده معنا شد، خلق به نفسها یعنی چی؟ میخواد وارد تفسیر عبارت بشه. بعد از اینکه یعنی عبارت روایت، بعد از اینکه مشیت رو معنا کرد و به مناسبت اراده رو معنا کرد، حالا خلق الله المشیه به نفسها رو میخواد توضیح بده، بعدم خلق اراده رو به نفسها رو اونم میخواد توضیح بده. برای خلق اراده صفت مرجحی به کار نمیبرد، برای خلق مشیت مشیت به کار نمیبرد. این معنی خلق به نفسه هاست. مشیت رو به نفسه ها خلق کرد، یعنی مشیت دیگری رو برای خلق مشیت به کار نگرفت. در بقیه اشیا وقتی میخواست خلق کنه مشیت رو به کار گرفت، ولی برای خلق مشیت دیگه مشیت رو به کار نگرفت. حالا چیزی دیگه به کار گرفتن بس نداریم، ما مشیت رو به کار نگرفت، به نفس خود مشیت مشیت رو خلق کرد. الان روشن نیست، الان من دارم عرض میکنم فقط لفظ گفته میشه، معنا گفته نمیشه، چون تفصیل اینا روشن میکنیم انشاءالله. فقط همین اندازه میخوام بگیم مشیت به توسط مشیت آفریده نشد، همین رو الان داریم میگیم، ولی مشیت به وسیله خودش آفریده شد. این الان توضیحش روشن نمیشه، چون تفصیل انشاءالله روشن میشه. الان شما فقط همین رو توقع داشته باشید که ما ثابت کنیم مشیت به وسیله مشیت ساخته نشد، اراده به وسیله اراده درست نشد. همین رو بگیم، اینو میخوام بگیم. ولی حالا مشیت به خودش درست شد، اراده به خودش درست شد، این باید تو تفسیر روشن بشه. ایشون متوجه شده که تو این اجمال همه مطلب رو نگفته. لذا بعدا میگه به تحقیق الحق فی ذلک وارد بحث تفصیلی میشه. خب چطور خداوند مشیت رو به توسط مشیت نیافرید؟ ایشون میفهمد این واضحه. اگر خدا بخواد مشیت رو وسیله مشیت بیافرینه، تقدم شبر نفس لازم میاد. یعنی این مخلوق باید به وسیله خودش خلق بشه، این معلول باید به وسیله خودش ایجاد بشه. خب این معنیش تقدم شبر نفس دیگه، چون علت مقدمه بر معلوله. شما اگر مشیت رو که میخواد معلول قرار بدید، معلول برای خود مشیت قرار بدید، ولو معلول خداست، ولی بالاخره مشیت داره وساطت میکنه. همین اندازه که وساطت کنه میشه واسطه، واسطه هم باید مقدم باشه. وقت لازم میاد که مشیت بر مشیت مقدم باشه، یعنی شیخ بر خوش مقدم باشه. در اراده کارش ترجیحه، همه ترجیح های عالم کون به توسط این اراده است. خب ترجیح خودش هم به توسط خودشه. اگه اینم باشه لازم میاد باز تقدم شه بر نفس. پس مشیت رو بخواد خداوند با مشیت بیافرینه، یعنی مشیت رو واسطه خلق خود مشیت قرار بده، میشه تقدم شه بر نفس. اراده هم همینطور. ممکنه شما بگید که یه مشیت دیگر علت بشه برای این مشیت. این حرف باطله. علاوه بر این که تسلسل لازم میاد، علاوه بر این چیز مشیت، مشیت کلی رو داریم فرض میکنیم دیگه، مشیتی دیگه واقعی نمیمونه. این دوتا مشیت ما نخواهیم داشت. اصل مشیت ما داریم میگیم، اصل مشیت که دیگه دو نداره که بگید یه مشیتی قبل از این بوده. پس حالا تسلسل بگذاریم، ولی اصلا نمیتونی تعدد درست کنی برای مشیت تا نوبت به تسلسل برسه، چون اصل مشیت مراده، نه یه مشیت خاص. خب این دو نمیتونه داشته باشه. بنابراین نمیشه که پس مشیت رو با یه مشیت دیگه بیافرین، ما یه مشیت دیگه نداریم. یا این صفت مرجع رو با یه مرجع دیگه بیافرین، مرجع دیگه نداریم، اصل مرجع اینه. پس نشد مشیت دیگر رو به کار بگیره. اگر بخواد مشیت رو با مشیت بیافرینه، با خود همین مشیت خواهد آفرید. و این مثلا تقدم شه بر نفسه. اگه یه مشیتی دیگه بود تقدم شه بر نفس نبود، اما همین مشیت میخواد من واسطه خودش بشه، همیشه تقدم شه بر نفس. و من البین ان الذی بهی تتعلق المشیه به وجود الاشیا، بای بهی بای سببی است. بای به وجود بای تعدیه است. تتعلق رو مرتبط میکنه به وجود، به وجود متعلق به تتعلقه. چیزی که مشیت به وسیله او به وجود اشیا تعلق میگیرد، چیزی که مشیت به توسط او به وجود اشیا تعلق میگیرد، یعنی صادر اول. گفتون خداوند احداث میکند اولین شی رو، بعد این اولین شی چیزیست که یشاء و بهی سایر الاشیا. پس چیزی که به وسیله او مشیت به سایر اشیا تعلق میگیره، یعنی همین احداث شی اول، یعنی خود ظهور مشیت، این دیگه لا تعلق به المشیت، به اون مشیت تعلق نمیگیره. پس مشیت به نفسها آفریده میشه، نه با مشیت دیگر یا با خود همین مشیت. با مشیت دیگر آفریده نمیشه، چون مشیت دیگری نیست. اصل بحث ما در اصل مشیت. به خود همین مشیت هم آفریده نمیشه. چرا؟ و الا لازمه تقدمش علی نفسه. و الا یعنی اگر این مشیت رو به توسط خود این مشیت بسازه، لازم میه تقدم شعر نفسه. چه روشنه؟ فهوه، هوه یعنی الذی بهی تتعلق المشیه به وجود الاشیا، موجودن به نفس المشیتی که هوه، یعنی اون اولین اشیا مظهر این مشیت. گفتیم دیگه مشیت ظهور پیدا میکنه این در خلق، اون خلق میشه مظهر. خلق چی بود؟ اولین حادث. مشیت ظهور پیدا کرد این در اولین حادث، اولین حادث شد مظهر مشیت. حالا ایشون میگه که فهوه اون اولین موجود به نفس مشیتی که این موجود مظهر اون مشیت هست آفریده شد. یعنی این مظهر به نفس همین ظاهر آفریده شد، مظهر شد اولین شی، ظاهر شد مشیت. که من عرض کردم مشیت و اون اولین شی یکی بگیرید اگر ایجاد وجود یکی کنید. ایشون الان اون کاری نداره، مشیت رو مظهر میکنه اولین، نه مشیت رو ظاهر میکنه اولین شی رو مظهر میکنه. بعد میگه که فهوه یعنی اولین شی به نفس مشیت حاصل است، مشیتی که ظاهر در این اولین شیه و این اولین شی مظهر اوست. و کزل حکم فی طرف الاراده، در اراده هم همینه، خداوند اراده رو به وسیله اراده نمیافرینه، این صفت مرجعه رو به وسیله صفت مرجعه دیگه نمیافرینه. فان الامر الذی بهی یرجه وجود الاشیاء علی عدمها، این امر لا یحتاج الی مرجعه، امری که به وسیله او وجود اشیاء بر عدم اشیاء ترجیح داده میشه، این مرجع خودش احتیاج به مرجع دیگه نداره، بلکه تقدم میشه بر نفس راست میگه. به همون بیان که در مشیت گفتیم، لان المفروض این است که انه المرجع، انه المرجع دقت کنید حالت حصری داره، یعنی اصل مرجع اینه دیگه، ما مرجع دیگه نداریم که به توسط مرجع دیگر بخوایم این مرجع رو ترجیح بدیم، خود همین باید مرجع خودش بشه. اگر خودش بخواد مرجع خودش بشه تقدم میشه بر نفس لزومیت، لان المفروض انه المرجع فلا احتاج الی المرجع، یعنی احتاج الی خودش، چون انه المرجع یعنی مرجع فقط اینه دیگه، ما مرجع دیگه نداریم. اگر بخواهیم این رو محتاج به مرجع کنیم، اینو محتاج کنیم به خودش، وقت لازمه توقف شه در نفس. روشن مطلب وارد تفصیل بشن، وارد تفصیل بشم به طریق خودش بخونم، نتیجه رو نگیرم. بذارین یه چند خطم خونده بشه ایب نداره. الان صادر اول با اون که من گفتم ایجاد و وجود فرقی نداره، صادر اول میشه مشیت. عبارتش خیلی سخته، عرض میکنم به سختی من از عبارتش مطلب در میارم. اگر هم خودش بیاد به من بگه که خود ایشون بیاد به من بگه تو از عبارتم بد در آوردی، میگم بله من نفهمیدم. یعنی من میگم بله من نفهمیدم، از عبارت اینو در آورد.
یعنی یه جا بنظر میاد که صادر اول مشیت نیست، یه جا بنظر صادر اول مشیت، یعنی حالت
اینا رو من قاطی کردم، اونا رو بذارید کنار. ایشون میگه احداث شیء اول مشیت است، و شیء اول میشه غیر احداث. مشیت رو عبارت از احداث میگیره، احداث شیء اول میشه مشیت. اون وقت مشیت چیزی است، شیء اول چیزی دیگه است. اونا رو من اضافه کردم که خواستم مشیت صدر اولش کنم، گفتم احداث با حادث یکی است، ایجاد با وجود یکی است. پس اون که میگیم مشیت احداث است، یعنی مشیت صدر اول، احداثش اول این صدر اول، یعنی ایجاد مشیت، ایجاد اولین شیء. خب ایجاد با اولین شیء که وجوده فرقی نمی کنه، پس مشیت که ایجاد اولین شیء، خود اولین شیء. اینا رو من گفتم، ایشون نگفت. البته من که دارم استفاده میکنم از حرفای قبلی خود ایشونه، به حرفای دیگران، من تا ایشون نگفته. حالا اگه بیاد بگیم من منظورم این نبود که تو گفتی، میگم درست میشه، شما در عبارتت نبود، اینا رو من در آوردم، حالا ممکنه من دروری باشه، ولی خب اصل مطلب ایشون روشنه داره چی میگه. اونه که من اضافه کردم فعلا نبینید. ایشون میگه اشیا رو خداوند به توسط این مشیت احداث میکند، خود مشیت رو توسط مشیت احداث میکنه، یه کل حرفشه. تمام مباحثی هم که درست کرد این بود که خاص اولا خاص مشیت به عبارت کنه از احداث اولین شی، بعد خاص اراده رم عبارت کند از احداث اولین علل طبیعی. تو اینکهش موفق بوده به بیان خودش، بعد خاص نتیجه بگیری که مشیت به وسیله مشیت آفریده نمیشود، اراده به وسیله اراده آفریده نمیشه. اینم گفت دو تا مطلب اساس بحث ایشون، دو تا مطلب بود، یکی تبیین مشیت و اراده، کسی مشیت و اراده چی هستن، دوم این که خلق مشیت به وسیله مشیت نیست بلکه به نفسه هاست. خلق اراده به وسیله اراده نیست بلکه به نفسه هاست.
حالا چیزی قبل هم نگفته، قبل هم میگفت که مشیت و اراده در ذات نیستن، الان میگه در ذات نیستن.
بله الان میگه در ذات نیستن.
توجیهی که شما میکردید
نه اون بحث تفصیلی بود، من اونو خواستم بگم. ببینید من اول تصمیم نداشتم بحث تفصیلی توی اجمال داخل کنم، اشکالات شما باعث شد که من ناچار بشم بحثی از تفصیل بیارم، ولی من نمیخواستم همه حرفایشونو بگم، میخواستم پا به پای خودش را برم، بعدش هم همین کارو میکنم، همونطور که خودش بیان کرده بیان کنم، نخواستم بیانشو به هم بریزم، ولی بیانشو میخواستم به هم بریزم. من اول اون تفاصیلی که ایشون در آخر بحثش نتیجه گیری میکنه اول اونا رو میگفتم، اول اونا رو میگفتم خیلی مطلب واضح‌تر میشد، ولی من نخواستم این کار این دفعه انجام بدم، خواستم همونطور که ایشون پیش رفته پیش بره.
چون میشه خلق الله خدا خلق کرد، المشیه یعنی احداث اول شی را به نفس احداث اول شی.
بله
خب خیلی حرف دوجور میشه، خدا خلق کرد احداث اول شی را به نفس احداث اول شی، یعنی چی؟
یعنی خدا احداث کرد
نه خلق کرد، چون هست دیگه.
بله حالا اینو بعداً معنا میکنید، من دقت کردید من عبارت امامو معنا نشد اصلا نخوندم، خوندم به عربی ولی فارسی ترجمه نکردم، گذاشتم بعد از اینکه اجمال حرف ایشون تموم شد تفصیلش هم تموم شد، اگر یادم بمونه برگردم ربط معنا کنم.
ما اول
من معنی عرفی گفتم،
شما بی نفع نفسا رو گرفتید،
من اون معنی بود که خودم فهمیدم گفتم،
یعنی بی واسطه اگه بخواد بشه تعبیر شد به نفسه یعنی خود خداوند نه به نفسه ها.
حالا اینا شاید انشالله بعدم مطرح کنم. پس ملاحظه کنید معنی روایت رو من هنوز نگفتم به برداشت ایشونا، یه معنی عرفیه حالا با نفهمی خودمون معنا کردم که اون حال مورد قبولی هستی نیست، خواستم رد بشم برم. بعد که ایشون مجملشو خوند گفتیم که الان خوندیم تموم شد، مجمل تموم شد، مفصلشم بعدن اضافه کردیم، من انشالله یادم باشه برمیگردم روایت طبق حرفیشو منو میکنم.
صفحه چهارم همین صفحه مسلمان علل کونیه که میگه همون
اسماء، نه علل کونیه هست شدم همینه که توی عالم کون و فساد میبینید، بالاخره آتش علت حرارت، من علت حرکت و تصوراتم، یعنی چی؟ من یعنی طبیعت انسانیم، آتش یعنی طبیعت آتشیش، طبیعت آتشی حرارت تولید میکنه، طبیعت انسانی من حرکت بالاراده و تصویر صور عقلیه و خیاله و اینا رو ایجاد میکنه، هر طبیعتی منشأ علت هست برای چیزی، و همه این علت های کونی تحت اون طبیعت کلی هستند، اون طبیعت کلی تمام این طبایع جزئیه رو اداره میکنه، یا بگیم حالا اون طبیعت کلی حالت جنسی نداره ها، باز نگید عبارت خراب شدیم، بازم یه تعبیر مندراریه، طبیعت رو بگیم جنس، این طبیعت انسانی میشه نوع، طبیعت شخص من میشه شخص، طبیعت شخصیه. سه تا طبیعت ما داریم، یه طبیعتی که من اسمشو میذارم جنسی، اصطلاح درستی نیست ولی خب من اسمشو میذارم جنسی، اینا میگن کلی درسته، طبیعت جنسی، بعد طبیعت نوعی، طبیعت نوع انسان، طبیعت نوع شجر، طبیعت نوع فرز، بعدم طبیعت شخصی یعنی طبیعت زید. اون طبیعت کلی اولین علت عالم کون و فساده،
ربونه طبیعت میشه
ربونه نیست، خود طبیعت میدونی آره عرفان اینو قائله، عقل کلی قائله، نفس کلی قائله، طبیعت کلی قائله. این طبیعت کلی مأمور عالم طبیعته، مدبر عالم طبیعت.
اسمای کونیات که عرفا و اعلاستون اونا مثل این که اسمای الهی رو که میگن یک جورایی تکبیر میکنه اعیان ثابته رو، در مقابلش اسمای کونیه
اسمای کونیه مراد نیست. نه خیلی اسمای کونیه مراد نیست،
کونیه مشترک لفظیه.
بله منظور عالم کونه، عالم کون و فساد توش علل وجود داره دیگه. تو همین جهانی که ما هستیم در مادون فلج قمر، من اول سما افلاکم داخل کردم، ولی اونا رو عالم طبیعت نمیگن. حالا فرض کن اونا هم داخلن، کار نداریم، با اونا رو داخل کنیم، بگید اونا به طبیعت خودشون یا به تبع خودشون، اونجا کلمه طبیعت به کار برده نمیشه، به تبع خودشون یا به تبع خودشون، تبع و تبع میگیم، طبیعت نمیگیم. اونا هم به تبع خودشون یا به تبع خودشون کارهای دارن انجام میدن، اما ما به اونا فعلا کار نداریم، به عالم طبیعت کار داریم، یعنی عالم کن، عالم کن و فساد، یعنی عالم عنصر. در اینجا یه طبیعت کلی حاکمه که به قول ایشون ممسک این نظام کون است و مدبر است، یعنی هم حافظ این نظامه هم مدبر این نظام. وقت توی این نظام کونی طبیعت های نوعی هم است، طبیعت شخصی هم است، همه زیر نظر اون طبیعت کلی و جنسی دارن کار میکنن. اون اولین علته، اون طبیعت کونی اولین علته که تمام علل کونی به توسط او تأمین میشه، و اگر او دست برداره همه این علل کونیه تعطیل میشن. اینطوره دیگه. اونو بهش میگیم، احداث او رو میگیم اراده. خدا اراده کرد یعنی احداث کرد او رو. پس احداث اولین شیء میشه مشیت، احداث اولین شیء مربوط به عالم طبیعت یعنی خود طبیعت کلی میشه اراده. خب مطلب روشن شد تا اینجا، به همین اندازه گفته شد، نمیخوام بگیم عمیق روشن شد، عمیقش انشالله بعدن. در این بحث اجمالی دو تا مطلب قاضی سعید گفت، البته با مقدماتی جزو کرد. مطلب اول بیان مشیت و اراده بود که مشیت و اراده چیه. مطلب دوم این بود که مشیت به مشیت خلق نشد، اراده به وسیله اراده خلق نشد، بلکه به نفس او خلق شد. این توضیح روایته، اما توضیح اجمالیه. چون توضیح اجمالی ایشون با تحقیق الحق فی ذلک شروع به تفصیل میکنه، تو تفصیل ما باید انتظار داشته باشیم که حرف ایشون کاملا روشن بشه، و ان شاء الله روشن میشه. من تا میسین که نتونیم واردش بشیم، اگرچه این مقدماتش من صلاح میدونم که وارد بشم، یه مقدارم وقت داریم، مقدماتش چیزی نیست، بذارید بخونم. از میکنم از این مقدمات من فعلا نتیجه نمیگیرم، نتیجه رو بعدا میگیرم، ولی مطلب مقدمیش خیلی مطلب آسونیه، یه مقدارشو بخونم. ایشون موجودات رو به سه قسم تقسیم میکنه: عقل، نفس، صورت. خب حالا صورت هم باید در ماده وجود داشته باشه، ماده مطرح میشه، ماده هم یه مدتی مطرحش میکنه، بعد آخر سر در یه صفحه خورده میگه ولنعرض عن الماده صفحا، از ماده اعراض میکنیم، به طور کامل میذاریمش کنار، به همین ستا میپردازیم، عقل و نفس و صورت. بعد بحثشو با توجه به این ستا تمام میکنه، اول ماده رو مطرح میکنه، میگه چهار تا، بعد که یه خود جلو میره میگه نه اینا میذاریم کنار، همون سه تا. پس الان بحث ایشون در سه موجوده و میگه بیش از این سه موجود ما نداریم، ماده اگر موجوده به کمک این صورت موجوده، سه تا موجود داریم، عقل و نفس و صورت. عقل رو میگه غیر مرتبط به ماده اصلا در مقابل اون دو تای بعدیه. نفس رو میگه مصاحبه با ماده، صورت رو میگه فعل ماده. پس صورت فعل ماده است، نفس معل ماده است، عقل بی ماده است. اصلا یعنی نه معیت دارد نه فعیت دارد. عقل با ماده نه معیت دارد نه فعیت دارد. سه تا موجود داریم. بعد میگه اونی که فعل ماده است استعداد میخواد برای کونش و وجودش، استعداد میخواد. اما اون دوتای دیگه بدون استعداد صادر میشند، یعنی عقل و نفس. نفس رو هم داری میگی بدون استعداد صادر میشند. هیچ کس نگفته نفس بدون استعداد. ایشون داری میگه نفس بدون استعداد صادر میشه. عقل و همه گفتن بدون استعداد ساده میشه. صورت حال فعل ماده هم همه گفتن بدون استعداد ساده میشه. با استعداد اشتباه گفتن. با استعداد ساده میشه. با سبق استعداد. در نفس هم گفتن با سبق استعداد ساده میشه. تا این نطفه نباشه، نطفه انسانی نباشه، نفس انسانی بهش داده نمیشه. تا نطفه فرس نباشه، نفس فرسی داده نمیشه. تا هسته خرما نباشه، نفس نباتی که مال خرماست بهش داده نمیشه. پس نفس مسبوق به استعداده. ایشون بحثش در توجه کنید، این اشکالی من کردم جواب میخوام بدم. ایشون بحثش در نفس این زید و امر و بکر و این درخت و اون فرس نیست. اونا مسبوق به استعدادن. بحثش در نفسه، نفس کلی. اون استعداد نمیخواد، عقل استعداد نمیخواد. ولی عقل منفصل، عقل جزئی که عقل ما، عقل متصل، اشتباه گفتم منفصل، عقل متصل که عقل ما هست، عقل جزئی، عقل منفعل، اینم استعداد میخواد. اینم استعداد میخواد. مرتبه عالی عقل نفس ماست. تا استعداد ماده نباشه، نفسی که مرتبه عالیش عقل است افاضه نمیشه. پس اینا همه استعداد میخوان. پیداست که مرحوم آقای سعید بحثش در این عقول جزئی و منفعله یا اون نفوس جزئی نیست، بحثش در عقل است و نفس. عقل احتیاج به استعداد نداره، نفس هم احتیاج به استعداد نداره، ولی صورت احتیاج به استعداد داره. یعنی حتی صورت کلی هم، اگر شما صورت کلی مگه همون طبیعت باشه، اون طبیعت تا ماده نباشه نمیاد. پس دو تا از این موجوداتی که گفتیم مسبوق به استعداد نیستند، یکی دیگه مسبوق به استعداد هست. بعد کلام یا این عبارت معصومین رو که در دعا آمده میاره، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها. صورت یکی از نعمه، ولی قبل از استحقاق داده نمیشه. اول موجود بر اثر پیدایش استعداد، یعنی اینکه صاحب استعداد میشه، استحقاق اون صورت رو پیدا میکنه، بعد خداوند صورت رو بهش میده. نفس ما هم همینطوره. نفس ما هم چون صورت ماست، اول استحقاق پیدا میکنیم، بعد به ما داده میشه. اما خدا وقتی میخواد عقل شروع کنه، عقل میخواد خلق کنه، قبل از استعداد و استحقاق خلق میکنه. مبتدعن به نعم، دقت کنید کلمه مبتدعن رو، عقلی که به زید میخواد داده بشه این که ابتدایی نیست، اون عقل اصلی مبتدعن، اون ابتداییه، اون نفس کلی ابتداییه. تو نعمت رو شروع کردی بدون استحقاق، یعنی اون عقل کلی رو، اون نفس کلی رو بدون سبق استعداد دادی. ولی طبیعت نه، طبیعت و مادهش آوردی، این صورت رو که طبیعت بهش دادی، طبیعت همون صورته، صورت رو بهش دادی، یعنی ماده رو آوردی لااقل سبق رتبی دادی به ماده. حالا سبق زمانی نگیم، سبق رتبی دادی. حالا شاید سبق زمانی، سبق زمانی نیست چون طبق مبانی عناصر ازلی هست، مبانی اینها، مبانی مشال اول. خب پس روایتم دعارم خوندیم که روشن بشه حرفمون بیدلیل نیست. تحقیق حق فی ذلک، یعنی در این بیان مشیت و خلق مشیت به نفسها، تحقیق حق فی ذلک یعنی در این اراده را ما زمین میکنید. این است که موجودات علی ثلاثه انها: یک، موجود منزه علی الماده و لواحقها، منظور عقله. این سه تا موجودی که من میگم بنویسید، بعدا ازش استفاده میکنم. خودشون الان اسم نمیبره ایشون، ولی من اسم بردم عقل و نفس و صورت، خودش بعدا اینا اسم میبره. ولی از ابتدا آدم یه خورده براش مبهمه، اگه از اول معلوم بشه که ایشون چی داره میگه یه خود روشن‌تر میشه. موجود منزه علی الماده و لواحق ماده که عقله، و موجود مع الماده، کلمه مع رو میاره، موجود مع الماده که نفسه، موجود فل ماده که صورت. ول اولان یعنی عقل و نفس، انما یستران ان المبدا الاول تعالی بلا استعداد اصلا، هیچ نوع استعدادی نمیخواد. نه استعداد انسانی، نه استعداد فرسی، نه استعداد شجره، اصلا استعداد نمیخواد. لکونه هما غیر متعلقه یل وجود بالماده، چون تعلق به ماده ندارن. دقت کنید نفس کلی رو داره میگه، ولی نفس جزئی که متعلق به ماده هست. نفس کلی تعلق به ماده نداره، ولی به عقل هم اصلا تعلق به ماده نداره، پس استعداد نمیخواد. اونی که متعلق الوجود است به ماده، اون استعداد میخواد. تازه نفس جزئی ما متعلق الوجود بالماده نیست، متعلق الفعل بالماده است، نه متعلق الوجود. نفس کلی به طریق اولا،
یعنی نفس کلی میگه تعلق به عالم ماده کلی نداره، متعلق کلی عالم ماده است،
متعلق الوجود نیست. این نفس کلی تو عالم ملکوته، نفس کلی تو عالم ملکوته، اون ملکوت اعلی. اون وقت اون داره اداره میکنه پایین رو، اداره میکنه، تعلق داره ولی تعلق وجودی نداره، تعلق تدبیری داره. وقت اون استعداد دیگه نمیخواد. حالا در نفوس جزئی هم میتونیم یه چیزی بگیم، اونا هم تعلق وجودی به ماده ندارن، تعلق تدبیری به ماده دارن، و بالاخره از نظر وجود تابع استعداد نیستند، از نظر تعلق تابع استعدادند. به کجا تعلق میگیرن استعداد میخواد. نظر صدرام همینه. صدرام میگه نفس وقتی تنزل میکنه و نفس میشه، اون وقت در ماده حلول میکنه، ولی از قبل سابقه وجودی داره، ولی وجودش نفس نیست تو اون. ولی خب این ناله توجیهه، ولی همون که اول عرض کردم خوبه، که مرادشون همون نفس کلیه. اونطوری بگیریم راحت تریم. اگه بخوام نفوذ جزئی رو اراده کنیم و توجیه کنیم و الی هاذا، بله
حالا مبنای چیز شیخ اشراق
نفوذ کلی
اصلا ماهیت نداره.
نفوذ ماهیت نمیگه، ماده رو میگه. نفس ماده نداره، نفس کلی ماده نداره، ولی او مدبر ماده هست، ولی ماده نداره، معل ماده است، فعل ماده نیست. ایشون معتقد اونی که فعل ماده است استعداد میخواد، اونی که معل ماده است استعداد نمیخواد، وجودش ها استعداد نمیخواد. و الا چون معل ماده است، افعالش بالاخره مرتبط به ماده هست.
اگه آن ماده نبود، نفس کلی بود، میشد باشه؟
چرا یا البته حالا معنی نداره که عالم مادی نباشه، ولی حالا خدا مثلا نخواست عالم مادی رو خلق کنه، عالم ملکوتی که خالی نمیذاشت، نفس خلق میکرد، حالا بهش کار تدبیر نمیداد، کار تدبیر نمیداد، چون عزم میکنه نمیشه عالم مادی خلق نشه، پس بنابراین نمیتونه این نفس کلی مدبر نباشه، ولی خلق نفس کلی با قطع نظر از قایتش، خلق نفس کلی تیج ماده نداشت. بله، چون این نفس کلی نمیتونست بیکار باشه و معطلی فل وجود نداشتیم، خداوند ماده را آفرید که این نفس بیکار نباشه، تدبیرش انجام بده. ولی خدا میخواست نفس بیکار بیافرینه، هیچ تیج ماده نداشت. اگر خدا میخواست نفس بیکار بیافرینه، تو عالم ملکوت نفس رو میافرید، میگفت تو باش، نمیخواد تدبیر بکن چیزی، این شدنی بود. اما چون عالم ماده باید آفریده بشه و خداوند جواد هیچ وقت جایی از ممکنات رو خالی نمیذاره، خب عالم ماده رو آفرید، نفس رو آفرید، گفت مدبر این باش. ولی حالا اگه مثلا نمیخواست عالم ماده رو بیافرینه، ولی عالم ملکوت رو میخواست بیافرینه، خب نفس رو تعلق میافرید. بله؟ بله، کسی بیکار نداشت. و الی هذا القسم، یعنی به این قسم اول و دوم نمیگه قسمان، میگه هذا القسم، یعنی قسم بی استعداد، که قسم بی استعداد دو تا فرد داره، پس به واحد اشاره میکنه، یعنی قسم بی استعداد، وقت برش دو فرده. ولی اگه میخواست به عقل و نفس اشاره کنه میگفته قسمان. و الی هذا القسم من الحقائق اشیر فی ادعیت اهل البیت علیهم السلام، که فرمودن یا عرض کردن یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاق، یعنی قبل استعدادها، یعنی اصلا این افاضه این نعم رو تو متوقع بر استعداد نکردی، بلکه بدون استحقاق و استعداد نعمت رو و خلق رو شروع کردی. و اما صنف ثالث که فعل ماده است، فیحتاج و الاستعداد من الماده، احتیاج دارد به استعدادی از ماده که این استعداد یرجه وجوده، حتی یرجه وجودها فی مراتبها و اوقاتها الخاصه، ضمیر و مؤنث آورده به اعتبار اینکه موجودات مادی هست. به خود ماده برگردونید شاید بشه، ولی بهتر اینه که به صورت برگردونید. حتی یادت که وجود این اشیا، یعنی صور، در مراتبشون و اوقات خاصشون، الخاصه قید هر دوست، هم مراتب الخاصه هم اوقات الخاصه. چون موجودات مادی مراتب دارن دیگه، مرتبه انسانی داریم، حیوانی داریم، نباتی داریم، خود اشخاص هم مرتبه مرتبه دارن، اوقات هم دارن، این زید و تو این وقت دنیا بیاد، قبلش نمیاد. اینا کی تنظیم میکنه؟ نعمه رو استعداد تنظیم میکنه. استعداد الان به فعلیت میرسه که این موجود الان موجود میشه و قبلا موجود نبوده. پس این استعداد است که اختصاص میده یا ترجیح میده وجود این صور رو در مراتب خاصه و اوقات خاصه. تعبیر تعبیر جالبیه، حتی یرج وجودها فی مراتب ها، سلام علیکم، تعبیر به ترجیح میکنه. قاضی سعید اون تعبیر فلسفی رو قبول نداره، مثلا یوجب نمیگه، یختص نمیگه، چون یادتونه است ایشون قبلا خوندیم که میگفت این قاعده رو قبول نداشت، اشیاء ما لم یجب لم یجب رو قبول نداشت، اینکه استعداد بیاد و خدا رو موجب کنه قبول نداشت، میگفت خدا تا اون آخر اختیار داره. لذا اینجا تعبیر به یرجه میکنه، یعنی استعداد کارش فقط ترجیحه، کارش ایجاب و اختصاص نیست. خدا میتونه استعداد رو عوض کنه، میتونه به استعداد جواب نده. البته طبق مسئله اول جودش اقتضا میکنه جواب بده، ولی هیچ وقت مجبور نمیشه، همیشه مختاره. یعنی نسبت به خدا همیشه این کارت راجح میشه، هیچ وقت واجب نمیشه. طبق مبنای خودش در طبیب راجح میکنه. این مطلب اول بود در بخش تفسیر که خونده شد. در بخش تفسیر مطلب اول این بود که موجود به سر تقسیم شد، عقل و نفس و وجود صورت بی ارتباط به ماده، مرتبط با ماده با معیت، مرتبط با ماده با فعلیت. این سه قسم توضیح داد. بعد مطلب دومش بحثی است درباره اراده، که اراده صفت مرجح است. هم عقل اینو میگه هم نقل میگه. نمیدونم اینم دیگه وارد نشم، البته خیلی آسونه، این خیلی آسونه، ولی خب واردش نمیشم دیگه، میذارم شاید جلسه بعد.